بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب ما گفتیم که میخواییم مکتب و نظام قضایی اسلام رو بحث کنیم و برای این بحث از اهداف که یک بخشی از مکتبه آغاز میکنیم و گفتیم که هدف اصلی در مکتب قضایی اسلام تحقق عدالت قضاییه و گفتیم که عدالت قضایی دو تا عنصر داره، یکی امنیت و یکی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. اشاره کردیم که عدالت اثباتی رو ما در بحث قضا به استناد اون روایت که جلسه قبل توضیح دادیم. حاصلش اینه که بعد دوباره البته بهش مفصل می‌پردازیم که هر نوع اقدامی از جانب هر فردی در سیستم قضایی که باعث مخدوش شدن چهره قضا اسلامی بشه و این تصور رو ایجاد کنه که اینجا به عدالت رفتار نمیشه ولو واقعا به عدالت رفتار میشه، این ممنوعه. اما اونی که محل بحث ما بود بحث امنیت بود. گفتیم این امنیتی که ما میگیم در پرتوب 5 ویژگی تحقق پیدا میکنه: حاکمیت قانون، اینکه کسی که حقی داره به حقش برسه، اینکه دعوا برطرف بشه، اختلافات قضایی از بین بره، اینکه جلوگیری بشه از جرائم فردی و اجتماعی، و اینکه حقوق شهروندی تأمین بشه. فاکتور اول یعنی حاکمیت قانون، گفتیم بحثی است که به اعتقاد ما در اسلام از 1400 سال پیش مطرح بوده و هست، اما در مباحث روز این کمتر از یک قرن مورد توجه قرار گرفته و این با توجه باعث شده که در دوران معاصر مجموعه هایی در دنیا کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون طبقه بندی کنه. یکی از این مجموعه ها که یک مجموعه معتبری محسوب میشه، در طبقه بندی خودش جمهوری اسلامی ایران رو در سال 2021، البته این فهرست سال 2021، به عنوان کشور 119 در حاکمیت قانون معرفی کرده از بین 139 کشور. یعنی فقط 20 کشور وضعشون از ما بدتره در حاکمیت قانون. طبق این جدول 118 تا کشور وضعشون از ما بهتره در حاکمیت قانون. که عرض کردم اون کشورهایی که کشورهای اول توی این فهرستن کشورهای اسکاندیناوی هن، یعنی دانمارک و نروژ و فنلاند، اینا 3 تا کشور اول هن. خب ما عرض کردیم این چه؟ این کاری که اینا کردن، این ارزش گذاری که اینا کردن درست بوده، غلط بوده، ما اینو فعلا در صدد این نکته نیستیم. اونی که ما بهش میخوایم بپردازیم که سال گذشته یه قسمتشو پرداختیم، ادامهشو امسال میگیم، البته توضیح میدیم هر این مطالب سال گذشته رو، اینه که اصلا اینا به چه معیاری میگن ایران 119 همه، مثلا دانمارک اوله. خب دانمارک چی داره که ما نداریم که اونا اولا ما مثلا 119 همیم تو حاکمیت قانون ها؟ اینا آمدن گفتن آقا ببینید، ما برای ارزیابی 4 تا اصل جهان شمول داریم. این 4 تا اصل ایناست: مسئولیت، فقط قانون، دولت باز، عدالت در دسترس و بی‌طرف. گفتن این 4 تا اصل جهان شموله، ما این 4 تا اصل رو اولا پذیرفتیم. اونا میگن، ما آمدیم نگاه کردیم ببینیم این حرفا اسلامیه یا یه چیزایی که اینا خودشون مندر آوردن، ایجاد ایناست، به ما ربطی نداره. اولیش مسئولیت بود. گفتن آقا مسئولیت مقصودمون اینه که دولت و به تعبیر اینا بازیگران خصوصی، یعنی تمام آدمهایی که بالاخره نقشی تو جامعه دارن ولو دولتی نیستن، بر اساس قانون باید پاسخگو باشن، چه آدمای عادی غیر دولتی، چه آدمای دولتی، چه خود کل حاکمیت، باید بر اساس قانون پاسخگو باشه که این کاری که کرده با قانون منطبق بوده یا نه. کاری ندارن قانون چه قانونی ها، اونا به نوع قانون کار ندارن که این قانون اسلامه ما گفتیم مثلا تو ایران، یا قانون مثلا فرانسه است، یا قانون انگلستانه، یا قانون دانمارک، به اون کار ندارن. میگن آقا این دولت و این بخش خصوصی باید بر اساس قانون پاسخگو باشه، قانون هر کشوری هر چی خودش گفته، به قانونش کاری نداریم. نکته دوم، گفتن فقط قانون، یعنی معیار ما در ارزیابی فقط قانون. اما توضیح دادن گفتن یعنی قانونش باید شفاف باشه، یه چیز دو پهلویی که معلوم نیست خلاصه مقصود اینه یا اونه نباشه، که یکی بگه آقا مقصود اینه پس من این کارو کردم، اون یکی بگه نه خیر مقصود اونه پس تو اشتباه کردی. نه، یه چیز روشن باشه، معلوم باشه. ها، مطلب اولو گفتم رد شدم، اینو بگم. خب این که دولت و مردم در مقابل قانون مسئولن، اسلام هم قبول داره دیگه، فوش اسلام قانونی رو که معتبر میدونه قانون اسلامی یا برخواسته از اسلامه، حالا یعنی به هر حال مصدرش باید به یه معنای مورد پذیرش شرع باشه، که ما میگیم مثلا قوانینی که از ناحیه حاکمیت قانون اسلام، از ناحیه حاکمیت حکومت اسلامی صادر میشه، اگر ضوابطی رو که اسلام گفته دارا باشه، اون قانونم اسلامی محسوب میشه. خب این که دولت در برابر قانون مسئوله، این که بخش خصوصی در برابر قانون مسئوله، یه چیز پذیرفته شده است تو اسلام دیگه. اصلا اسلام اساس روابط انسانی رو بر قانون گذاشته. بخش وسیعی از دین چیه؟ فقه. فقه چیه؟ قانون اسلام. تمام روابط انسان با انسانهای دیگه، بخش خصوصی با دولت، دولت با بخش خصوصی، روابط انسان با محیط پیرامونش، محیط زیست، همه اینا توی اسلام آمد. من قبلا به این مناسبت همینجا این نکته رو گفتم، یه وقتی یکی از مسئولین خیلی سال پیش، مسئولین عالی رتبه سازمان صلیب سرخ جهانی، با چند نفر از اعضای وزارت خارجه خودمون آمده بودن دیدن من. بعد اون آقا که معاون سازمان صلیب سرخ جهانی بود، گفت که ما یه اجلاسی برگزار کردیم در پاکستان راجع به حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام، به این نتیجه رسیدیم که اسلام اصلا حقوق بشر دوستانه نداره، حقوق بشر دوستانه غیر از حقوق بشره ها. بعد من به اون آقا گفتم آقا اشتباه رفتی. گفت چرا؟ گفتم شما اصلا اشتباه رفتید، پاکستان جای برگزاری این اجلاس نبوده که، اونجا چنین صلاحیتی نداره. گفت کجا باید برگزار؟ گفتم باید ایران برگزار کنه. گفت حالا برگزار کنیم تو ایران؟ گفتم بله برگزار کنیم. بعد اومدن ایران با 18 تا مجموعه ایران، حوزه و دانشگاه، تو خود حوزه هم برگزار کردن، ولی دانشگاه‌های مختلف و حوزه اومدن مشارکت کردن، بحث حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام. توجه داشته باشید humanitarian law که بهش میگن حقوق بشر دوستانه، با human rights که ما بهش میگیم حقوق بشر، کاملا فرق داره. اصلا اینا دو تا وادی مختلفه. حالا اون موقع توی ایران خیلی واضح نبود، با بعضی از بزرگان مصاحبه کرده بودن، اون آقا فکر کرده بود حقوق بشر دوستانه همون حقوق بشره، بعد راجع به حقوق بشر توضیح داده بودی مقداری، حالا توضیحاتش چقدر دقیق بود بماند، ولی کن نبود، اینطوری نیست. این یک نکته رو دقت کنید. الان تو همین الان تو دفتر مدرسه به یه مناسبتی من گفتم آره 30 سال پیش، سال 70، من در همین مدرسه مبارکه خارج فقهی که میگفتم بازارهای بورس بود. بعد یکی از رفقا گفت که شما دیدی جدیدن یک کتاب در مورد بورس از حوزه منتشر شده؟ گفتم نه ندیدم، جدیدن منتشر. بعد گفت بزرگواری که اون مطلب رو کار کرده نوشته معامله با بورس یا معامله در بورس بحث کرده. بعد ایشون میگه میگفتیم معلومه که متوجه نشد اصلا بورس چیه، معامله با بورس دیگه چه صیغه‌ایه، بورس یه بازاره، معامله با بورس یعنی چی اصلا. بعد ایشون میفرمود آقا اینا رو بگیرن دانشگاهی یا ببینن ما رو مسخره میکنن، میگن اینا اصلا نمیدونن موضوع محمول چیه، راجع به اینا بحث میکنن. حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم که در مسائل جدید وقتی میخواید بحث کنید، غیر از اینکه باید مسلط بر مسائل فقهی و مبانی فقهی باشه، هر کسی که میخواد بحث کنه باید اون موضوع رو درست بشناسه. شناخت موضوع مهمه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظمای سبحانی حفظه الله، وقتی من سال 70 میخواستم درس بگم بورس رو، به ایشون گفتم آقا کتابی چیزی منبعی به ما معرفی کن، من میخوام بورس درس بدم. ایشون خندید گفت دلت خوشه پسر جان، ما نمیدونیم بورس خوردنیه یا پوشیدنی، تو به ما میگی منبع معرفی کن، ما چه میدونیم بورس چیه. خیلی راحت صریح یک استاد بزرگ، استاد بنده هم بوده ایشون، اولین درس های خارج هم من خدمت ایشون خوندم، از اون موقع ما با ایشون ارادت داشتیم، به ایشون رو داریم. مقصود حالا بحث جدید که میخواد بکنه یک کسی باید اون مبانیش هم بفهمه، اون موضوعش رو بفهمه، دقت باید کرد. بگذاریم، به هر حال مسئولیت این که دولت و بخش خصوصی در برابر قانون مسئولن، این یه چیزیه که اسلام مسلمه و اساس اسلام بر قانونه در همه چیز، حتی در روابط انسان با محیط زیست. که حالا عرض کردم این حقوق بشر دوستانه وقتی آمد به ایران به قم بحث شد، بعد یه دفعه اینا دیدن اوه اسلام یه منبع بسیار بسیار غنی از حقوق بشر دوستان است. الان چندین جلد کتاب توسط یه مجموعه‌ای که این کار رو داره دنبال میکنه و ده ها مقاله نوشته شده که اصلا برای اونا بسیار عجیب بود، چون حقوق بشر دوستانه سابقه 150 کمتر از 200 سال داره بر اساس کنوانسیون های ژنو. بعد اینا دیدن عجب تو اسلام این همه راجبش مطلب ما داریم. بگذاریم، مطلب دوم عرض کردم بحث قانون، فقط قانون. گفتن قانون شفاف، خب قوانین اسلامی شفافه، عمومی، قوانین اسلامی عمومیه، پایدار، قوانین اسلامی پایداره، به طور مساوی اعمال می شود، قوانین اسلامی به طور مساوی اعمال میشه، همه رو یک جور می بینه. اینجوری نیست که بگه آقا تو چون فلان کسی مال فلان قبیله‌ای، مال فلان خانواده‌ای یا فلان موقعیت اجتماعی رو داری یا فلان ثروت رو داری پس مثلا یه قانون با تو کار نداره، هر کاری مثلا خواستی بکن. نه، قانون قانون برای همه است. همونطوری هم که تو قانون اساسی ما اومده که همه افراد در برابر قانون یکسان. بنابراین این اصل دوم هم مورد قبول اسلام. اصل سوم دولت باز، اسمش اینا گذاشتن دولت باز، open state. دولت عرض کردم اون جلسه هم مقصود حاکمیت ها نه مجریه. به همین دلیل ببینید در توضیحش گفتن یعنی فرایندهایی که در اون قانون تصویب میشه این مقننه، اجرا میشه این مجریه، قضاوت میشه این قضائیه، این در دسترس منصفانه و کارآمد باشه. خب این چیزیه که از نظر اسلامی هست، یعنی اسلام بر این نکته تأکید داره که قانون یه چوری باید باشه کاملا همه بدونن این قانون چیه و چرا، و این قانون منصفانه. اساس ما، یکی از مبانی پنجگانه اعتقادی ما شیعه به صورت خاص چیه؟ عدل دیگه. عدل همی چیز دیگه اسمش اینا در انصاف، تو اینجا میشه انصاف، منصفانه. کارآمد، خب این یه نکته ایست که قوانین اسلامی اونایی که از متن اسلام برمیخیزه کارآمده، اونایی هم که ما وضع میکنیم باید کارآمد باشه. به همین دلیل یه نکته هست، اگر ما یه جا دیدیم قانونی رو نمیشه اصلا اجرا کرد، هیچ نمیشه، نه اینکه در یه دوره ای نمیشه، ممکنه یه قانونی در یه دوره ای به دلیل مشکلات خاص قابل اجرا نباشه، اون اشکال نداره، اون عجیب نیست. اما اگه قانون یه طوریه که اصلا قابلیت اجرا نداره، این معلوم میشه که ما اشتباه کردیم، قانونی که اصلا نمیشه اجرا کرد، خدا چنین قانونی وضع نمیکنه. اگه من استنباط کردم چنین قانونی رو، پس معلوم میشه من اشتباه کردم. اینطوری نمیشه قانون. این خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمی. این قصه قبلا گفتم، یکی از بزرگان که الان تو این مدرسه درس خارج میگه سالهاست، از همدرسهای ما بوده در درس یکی از اعلام، از یکی از اعلام خدا رحمت کنه من حاضر بودم، سوال کرد که آقا در جاهایی که شش ماه شب شش ماه روزه، نماز چجوریه، روزه چجوریه؟ ایشون فرمود اون مناطق کسی زندگی نمیکنه. ایشون گفت حالا کسی رفت اونجا نماز و روزه چجوریه؟ گفت حرامه، کسی نباید بره اونجا. گفت آقا دیدین نمیشه هرجوری میگه این آقا یه چیزی میگه. گفت آقا اسکیمو ها اونجا دارن زندگی میکنن، حالا اگه اینا مسلمون شدند نماز و روزه شون چجوریه؟ اون آقا فرمود اسکیمو ها انسان نیستن، اینا یک سری حیواناتن شبیه انسان. که اون رفیق ما از کردم همینجا توی این مدرسه الان درس خارج میگه خدا حفظش، ایشون چشش از حدقه داشت میزد بیرون که میگه انسان نیست علیه، چرا انسانی زمین آدم هست دیگه. خدا رحمت کنه اون بزرگوار. خب اگه واقعا یکی بره قطب، اسلام به این سوال جواب نداده باشه که تو چجوری نماز بخون چجوری روزه بگیر، این نقص در اسلام نی؟ البته امام جواب داده به این به تحریر الوسیله سالها قبل، قبل از اون که اون آقا سوال کنه امام اینو تو تحریر الوسیله نوشته بوده. پس اون آقا میخواست نظر این آقا رو بدونه، به عنوان یه مرجع میخواست نظر اینو بدونه، نه اینکه کسی جواب نداده. امام فرموده، حالا نظر امام اینه، امام فرموده از اون نقطه ای که شبانه روز نداره، یعنی تو 24 ساعت روز و شب نداره، 6 ماه مثلا شب 6 ماه روزه، فرموده از اون نقطه جغرافیایی شما بیایید به سمت استوا، اولین نقطه ای که شبانه روز معمولی پیدا کرد، یعنی به هر حال یه تیکه از 24 ساعت روز بود یه تیکه شب، اون میشه ملاک نماز و روزه شما. امام جواب اینو داد. حالا جوابای دیگه هم بعضیا دادن، یکی از بزرگان معاصر گفته ملاک اون منطقه هایی است که روز و شب معتدلی دارند، به اون مراجعه کنند. حالا این بحثاش بمانند، بحث فقهیش. ولی ببینید اگر ما یک مشکلی، یک مسئله ای رو در فقه ببینیم که اصلا این نمیشه، بیانیم تا ما بگیم آقا هیچکی نباید بره قطب، از نظر اسلامی سفر به قطب حرام، زندگی در قطب حرام، آجون به اقل نیاز پیدا میشه، کار علمی میخوان، یه مسائلی هست، یه عده‌ای زندگی میکنن، نه نه نمیشه. خب اسلام اومده برای همه آدم ها در همه زمان ها همه مکان ها، این نمیشه، این حتما یه چیزی باید یه جوابی اسلام داشته باشه. و حالا قسالا هازا فعللا و تفعللا و افعللا. حالا اول انقلاب یه عده از دانشجویان پزشکی آمدن به بعضی از بزرگان گفتن آقا ما برای اینکه پزشکی یاد بگیریم مجبوریم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم این کارو بکنیم، اینا همه خلاف شرعه، چیکار کنیم؟ فرمود حرامه. گفت چه حرامه؟ گفت تحصیل پزشکی بر شما حرامه. گفت خب چیکار کنیم؟ گفتن با چی جواب داده بودن آقا؟ گفت آقا پزشکی مال فسقه و فجره و کفاره. این جوابه، این جواب اسلام اینجوری جواب بده؟ بگه مثلا ما اسلام پزشک متدین اصلا نمیتونه باشه، میگه یعنی چی این حرف، یعنی چی؟ از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پزشکان متدین ما داشتیم، یعنی چی پزشک نمیتونه متدین باشه؟ پس ما باید جواب یه جوری بدیم که به تعبیر این، و این یه مسئله واقعیه که اسلام قوانینش کارآمده، یعنی قابل اجراه. اینجوری نیست که یه چیزی باشه که فقط بذاری برای تاقچه یا یه عده خاصی بتونن عمل کنن دیگه. بقیه اسلام دین برای همه جهانه، ما ادعامون اینه دیگه، برای همه زمانها و مکانها، بنابراین باید برای هر کسی قانونی که آمده طوری باشه که قابلیت اجرا داشته باشه. بنابراین این اصلا به نظر هیچ مشکل اسلامی نداره. اصل چهارم عدالت در دسترس و بی‌طرف. یعنی عدالت که حالا میخواد اجرا بشه، همین قانون، گفتیم ملاک قانونه، همه در برابر قانون مسئولن. قانونم فرض اینه که در دسترس منصفانه و کارآمده. حالا این که میخواد اجرا بشه توسط کسانی که صالحند، به لحاظ اخلاقی ویژگی های اخلاقی مناسب رو دارن، آدم های مستقل و بیطرف هن. یعنی اینجوری نیست که چون رفیق شما، تو جناح شما، فامیل شما، بغلتن به سمت شما، نه، به قانون کار دارن، قانون به نفع شما بود، به نفع شما حکم میکنه، علیه شما بود، علیه شما بود. کاری ندارن که شما فامیلشون هستی، جناحشون هستی، رفیقشون هستی. عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل و افراد بیطرفی که در دسترس هستند، منابع کافی دارند و ساختار جوامعی که اونها درش خدمت میکنن به موقع اجرا میشوند. یعنی همه این ویژگی ها هست، اون عدالت به موقع، یعنی خود این که کی اعمال میشه این مهمه. و همین دلیل ما بارها تو کتاب القضا گفتیم، دقت کنید، گفتیم قضای اسلامی که ما تو کتاب القضا درس میدیم و دادیم، یه جلدش هم منتشر شده حالا از یه مجموعه چند جلدی، ولی قسمت این قسمتش که میگم منتشر شد، قضاوت در اسلام یک امر بسیار سریعیه، فرایند بسیار سریعی داره. تو سیستم های قضایی روزگار ما این بحث شده، حالا در زمان اسلام این بحث ها مطرح نشده، ولی امروز این بحث شده که اگر قضاوت طولانی باشه فرایندش، این خودش منشأ ظلمه، ولو اینکه آخرش به نفع طرف، یعنی درست حکم بشه، ولو اینکه واقعا آخرش حکم عادلانه بشه، اما خود طولانی شدن فرایند قضا، یعنی آدابش یه طوری باشه که طول بکشه. اسلام یه طوریه که اگر مقدماتش فراهم باشه با یه سریع قابل قضاوته، اگر نه خب یه زمانی میخواد، اما زمان خیلی کم، اونم بیشتر برای مقدماتشه، نه آدابی که اسلام داره. قضاوت اسلامی اینه دیگه، دو نفر دعوا دارن سر یه مسئله، میرن به کی مراجعه باید بکنن؟ به فقیه جامع الشرایط، قاضی در درجه اول، فقیه جامع الشرایط، کس دیگه نمیتونه قضاوت کنه. حالا اون بحثی که کسانی که فقیه نیستن میتونن با اجازه فقیه یا نه، اونا رو ما بحث کردیم، ولی در درجه اول در اسلام فقیه جامع الشرایط. خب مراجعه کنم به فقیه جامع الشرایط، این میگه آقا این خونه منه، اون میگه خونه منه، میگم به فقیه مراجعه میکنم، فقیه میپرسه خونه دست کیه؟ میگه من. فقیه میگه خب پس تو میشی منکر، اون میشه مدعی. بعد اسلام گفته مدعی باید بیانه بیاره، البینه تو علی المدعی. خب فقیه میگه خب آقای مدعی شما بیانه ای داری برای اینکه این خونه مالکی؟ بیانه هم توضیح داده شده چیه، اگه آورد به نفع شد، اگه نیاورد میگه خب آقای مدعی شما میخوای من منکر رو قسم بدم؟ مدعی میگه بار البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر. فوقش ما در بحث خودش توضیح دادیم یمین زمانی به من انکر ارجاع میشه که مدعی تقاضا کنه، چون مدعی طبق قانون اسلامی کسی است که اذا ترکه ترک، اگه درس از دعوا برداره دعوا چی میشه؟ تموم میشه. دقت کنید، اگر مدعی بگم نه نمیخوام الان این قسم بخوره، قاضی نمیتونه حکم کنه، چون نه مدعی بیانه داره نه منکر قسم، قاضی نمیتونه حکم کنه. چون این قاضی نمیتونه حکم کنه، مدعی میتونه بره یه محکمه دیگری دوباره چه کنه؟ طرح دعوا کنه از نظر اسلامی. اما اگر مدعی تو همین محکمه گواه نه قسم بخوره، منکر اینجا دو حالت پیدا میکنه. یه وقت هست قسم میخوره، اگه قسم خورد چی میشه؟ به نفع منکر حکم میشه. اگر منکر قسم نخورد چی؟ اینجا میتونه رد قسم بکنه به مدعی، بگه آقا خودش قسم بخوره. اگر مدعی اینجا قسم خورد چی؟ به نفع مدعی حکم میشه. حالا البته این توضیحات داره، من اینکه گفتم خیلی مختصره، خیلی توضیحات داره حالا هر کدوم از اینا. خب ببینید در قضای اسلامی سریع داوری صورت میگیره، وقتی هم داوری شد اصطلاحا میگن فصل الخصومه، یعنی دیگه این قابل طرح در هیچ محکمه دیگری نیست، مگر اینکه اثبات بشه مستندات اون قضای قبلی اشتباه بود. مثلا اون آقای مدعی رفته دو نفر شاهد عادل آورده که بعداً معلوم شد اینا عادل نبود، شهادتشون به قول معروف اصطلاح فقهی شهادت زور بوده، شهادت باطل بود. مادامی که این پیدا نشه، یعنی کشف بطلان مستندات قبلی، قضاوت. پس قضای اسلامی یه چیز سریعه و خود سرعت داوری، البته در صورتی که قاضی صلاحیت های علمی و توانایی های اون رو داشته باشه، سرعت داوری خودش یه نوع عدالته. اما اینکه مردم برن مراجعه کنن یه حقی رو بخوان، بعد انقدر روال های قانونی پیچیده باشه و طولانی باشه که سالها طول بکشه تا این آقا نهایتاً به حقش برسه، خود این ظلمه، خود این ظلمه. دیکنز، چارلز دیکنز یک کتابی داره که این کتاب به صورت فیلم هم در آمده، سریال هم در آمده، تلویزیون جمهوری اسلامی هم فکر کنم 7-8 بارم نشونش داده سریالشون. تو اونجا همین داستانه که یه بابایی یک ادعایی داره، یه ادعای مالی، بعد میخواد دیکنز نشون بده که سیستم قضایی انگلستان در اون زمان اینقدر آفتاب لگن داشته، سالها طول میکشه تا این به نفعش حکم میکنه. بعد اون لحظه آخر فیلم به نفعش حکم میکنن، میگه خب این حکم به نفع شماست، این ملک از آن شماست. بعد میگه البته هزینه دادرسی، حالا سالها طول کشیده، میگه هزینه دادرسی معادل ارزش ملک شماست، این ملک رو ما برمیداریم. یعنی آخر دعوا بعد از این همه سال که به نفع شکر میکنن، خب هزینه دادرسی به هم ردشه بود، با این ملک رو برمیداریم. که اینو دیکنز مینویسه، البته حالا با اون شکلی که او پرورش میده مطلب، که مسخره بخواد بکنه که سیستم قضایی انگلستان اینقدر فشله، اینقدر طول میکشه. حالا این مال مثلا 150 سال قبل، 200 سال قبل دیکنز، در حالی که اسلام 1400 سال قبل سیستم قضایی که گذاشته یه سیستم خیلی سریع و بدون آفتاب لگن و این همه تشریفاتیه که مانع از رسیدن به حق میشه. به هر حال 4 تا اصل: مسئولیت، قانون، دولت باز و عدالت در دسترس و بی‌طرف. این 4 تا اصل ظاهراً هیچ مشکلی به لحاظ مبانی اسلامی نداره. اینا اومدن از این 4 تا اصل 8 تا معیار در آوردن. ببینید از این 4 تا اصل: مسئولیت، فقط قانون، دولت باز، عدالت در دسترس و بی‌طرف، 8 تا معیار در آوردن و کشورها رو بر اساس این معیارها ارزیابی میکنن، که دنبالش جلسه آینده. من متن این به اصطلاح همین بحثی که میکنم، متنش انگلیسیه، ولی شما با همین الان که الحمدلله اگر اینترنت کار کنه با گوگل ترنسلیتور راحت میتونید اینو تبدیل کنید به فارسی. ترجمهش خیلی خوب شده. گوگل ترنسلیتور قبلا خیلی مسخره ترجمه میکرد، ما برای خنده استفاده میکردیم، توی یه جمله انگلیسی بهش میدادی یه چیزی فارسی ترجمه میکرد که فقط باید میخندیدی و فارسی بهش میدادی یه چیزی انگلیسی ترجمه میکرد که فقط باید بهش میخندیدی. اما الان گوگل ترنسلیتور خیلی قوی شده، خیلی 100% دقیق نیست ولی خیلی قویه. با اونم میتونید احیانا اگر اینترنت کار کنه متن رو ترجمه کنید. اگه دوستان انگلیسی بلد نیست، حالا دوستانی که بلدن که مشکله. به هر حال دنباله بحث برای آینده. من متنش هم گذاشتم، متنش هم تو اینترنت هم قابل دسترسه، چیز محرمانه و خاصی نیست، همتون میتونید تو اینترنت هم دانلود کنید. ولی من متنشو گذاشتم، دوستان سال گذاشتم گذاشته بودن تو سایت به اصطلاح درسای ما، امسال هم دیگران هم دوباره گذاشتن یا نه، ولی پارسال گذاشته بودن. به هر حال میتونید اونجا اون متن رو هم ببینید.